رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در ادامه بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا، امشب همونطوری که وعده داده بودیم یک بحثی رو در ادامه بحث جلسات گذشته خدمتون تقدیم میکنیم که بعد از واقعه عاشورا چه رویدادهایی و چه وقایعی و چه دگرگونیهایی در عالم خلقت رخ داده، و از جمله اینها عرض کردیم در جلسات گذشته که همه ملائک، همه حیوانات، همه جنیان، تمام اجسام، اشیا، حتی سنگ‌ها بعد از واقعه عاشورا و در همان زمان شهادت حضرت سید الشهدا علیها الله فتحیت و ثنا، اینها گریستن بر مصیبت وارده بر اون حضرت. این بحث رو در جلسه گذشته به اتمام رسوندیم، این بخششو. امشب بخشی که می‌خوایم خدمت دوستان تقدیم بکنیم، موضوعش این هست که این دگرگونی که در عالم خلقت اتفاق افتاده، در اشیایی هم این دگرگونی اتفاق افتاده، و این یعنی غیر از جنیان، ملائکه، غیر از حیوانات، اینها در اشیایی هم این دگرگونی اتفاق افتاده. من قبلش یه مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم که ما در این دنیا در حال آزمایش و امتحان الهی هستیم، و خدای نکرده اگر گناهی بکنیم و موفق به توبه آن نشویم، این گناه در سرای دیگر، یعنی در برزخ که عالمی است بین دنیا و آخرت، و همچنین در قیامت برای ما مشکل ساز میشه و ما اونجا کیفر میبینیم. این بحثی است که همه شما دیگه تو خونه شنیدید، پای منابر، تو پای تلویزیون، شبکه‌های مجازی، اینا هرچی، بالاخره اینو بلدی که آقا هر کس گناهی مرتکب بشود و موفق به توبه آن نشود، این فرد بدون توبه اگه از دنیا بره باید عقوبت بشه. این عقوبتش یا در قبر یا در برزخه که قبر جزئی از برزخ به حساب میاد، یا در قیامت هست که باید عقوبت بشه. عقوبت یعنی چی؟ یعنی کیفر بشه، مجازات بشه، اون نتیجه عملی که انجام داده رو ببین. خب اینجا سوالی پیش میاد که آیا هر گناهی که انسان مرتکب بشود این کیفر آخرتی داره، یا در دنیا هم انسان کیفر میبینه؟ یعنی گناهانی هست که انسان به واسطه انجام اون گناهان در همین دنیا هم کیفر میبینن. حالا ممکنه در برزخ و قیامت هم کیفر ببینه، ممکنه مثلا کیفرش تو همین دنیا باشه مثلا. خب این سوال میکنیم، جواب میدیم که بله، یک سری گناهانی هست که انسان به واسطه انجام اونها در دنیا هم کیفر میبیند، و اتفاقا کیفر و مجازاتش خیلی سریع هم هست، یعنی به سرعت مجازات میشه و کیفر میبینه. یک بابی رو در کتاب میزان الحکمه که کتاب جامع حدیثی هست، صفحه جلد چهارمش، صفحه 1903 تا 1905. چند تا حدیث من برای شما میخونم، فقط اینا رو به سرعت ما میخونیم، شما اگه تون نویس باشید بخواید یادداشت کنید بعد به سرعت یادداشت کنید تا بریم سر اصل بحث. پیغمبر میفرمایند که سه تا گناه هست، سه گناه هست که کیفرشان در همین دنیا میرسد و به آخرت نمی افتد. پس سه تا گناه هست که کیفرشان در همین دنیا میرسد و به آخرت نمی افتد. یعنی منتظر نباید باشی که آخرت کیفرش ببینی. آخرت یک کیفر سر جا خود داره، چون میشه ظلم به الله. یعنی شما از پروردگار اطاعت نکردی در این زمین، اون کیفرشو میبینی، ولی اینجام کیفر داره حتما. یک، آزردن پدر و مادر، یعنی اذیت کردن پدر و مادر، حالا به هر نحوی که میخواد باش. من مادرمو به واسطه بدحجابی اذیتش میکنم، اون دوست نداره من بدحجاب برم بیرون، زحمت کشته سالها شیر حلال داده به من مثلا خوردم فلان، زحمت منه کشته، حالا دوست داره مثلا من حجاب داشته باشم، این امر الهی رو اطاعت بکنم، من اطاعت نمی کنم و بیحجاب میرم بیرون، بدحجاب میرم بیرون. این آزردن پدر مادر، این قطع و یقین در همین دنیا کیفر داره. گیرم مجازاتش به این سرعتی که من و شما خیال میکنیم نیست، مجازات داره، به این سرعت نه. پسری دوست داره براش موتور بخرم، مادرش بهش میگه با احتیاط برو، گوش نمیکنه، پدرش میگه با احتیاط برو، گوش نمیکنه، سرعت فلان میره فلان میره، این گاهگداری هم تصادف میکنه، به این میزنه به اون میزنه فلان. مادر پدرش اذیت میشن، بچه‌شون که نفرین نمی‌کنن که اذیت میشه. این کیفر داره تو این دنیا، گیرم کیفرش به این زودی نیست، ولی بالاخره پیغمبر فرمود این مجازات، مجازاتشو می‌بینه، غیر اون مجازاتی که آخرت براش هست. بعد پیغمبر فرمود دومین چیز زورگویی و ستم به مردم، یعنی من بیام به مردم زور بگم و ستم به مردم بکنم، اینم یه مجازاتی داره. حالا در قالب شهردار باشم، بیام پیاده روها رو بکنم در حالی که نیاز به این کار نیست، اونم تو این دهه اول محرم بیام این کار انجام بدم که مردم میخوان بیان برن نتونن، مشکلات برشون ایجاد بشه، این مجازات داره. گیرم مجازاتش و نوعش و خداوند مشخص میکنه و زمانی این مجازات اعمال میشه که من و شما بعضی وقتا هست که دلمون برای طرف میسوزه، مثلا میگیم چرا اینجوری شد. به نظرم تو همین بازار تهران، به نظرم همین شاید کوچه صندوق سازای اینجا داشت، نمیدونم حالا باشه یا نگه، حالا باشه صندوق سازی نیست البته دیگه، صندوق مال گذشته بود، حالا دیگه چمدون اومده و اینه. یه بنده خدایی شاید اینجا مثلا مغازه داشت، مغازه نجاری، نجاری میکرد و فلان میکرد و صندوق میساز و خونه. این مال اینجا یه نگهش بدارید، یه بنده خدا یه وردی دیگه یه روز میگه که من رفتم سری جریانی، رفتم تو سالمندان، اونجا سر زدم به این پیر مردا پیر زنم اینا، حالا من نمیدونم شما هم سالمندان رفتیم، من هم رفتم اونجا، یک شخصیت های خیلی عجیب و غریبی هم میرن اونجا میذارن، خیلی جالبه، وارد این بحث نمیخوایم بشیم، ولی خود این اگه علاقه داشته باشید حتما تو ذهنتون باشه، عده به این نوع پژوهش‌ها علاقه دارن که دنبالشو بگیرید ببینید که یه عده اینا چرا اومدن تو سالمندان، اینم جالب. بعد میگفتش که من رفتم اونجا صحبت کردم، یه پیرزنی من صدا کرد و گفت مادر جون من یه خواهشی ازت دارم، تو اومدی اینجا عیادت بکنی فلان اینا، من تو رو نمیشناسم، تو هم منو نمیشناسی، یه عیادتی بکنی. گفت که چی میخوای فلان اینا، و گفتش که من یه بچه‌ای دارم، یه پسری دارم، سالها سورده من اینجا گشته و منم نمیاد به دیدن من خیلی دلم براش تنگ شده، اگر تو میتونی این خصوصیات شو آخرین آدرسی که من ازش دارم بگیر و برو دنبال این پسر من بهش بگو من دیگه آخره عمرمه، بیاد یه سری به من بزنه منو ببینه. این میگفت که باشه مادر، نوشت آدرس و اینا، اومد بیرون و رفت اینو پیدا کرد تو همون کوچه صندوق سازا، مثلا طرف نجاریه رو پیدا کرد، گفت شما آقای فلانی، گفت مادرت توی این سالمندانه؟ گفت بله. گفت برای چی مادرت؟ گفت به شما چه؟ گفت نه من کاری نه دعوا نمیدم بکنم، مادرت من رفتم چه عیادت بیماران، مادرت همچین چیزی گفت. گفت یه فحشی به مادرش داد، گفت فلون فلون شده، اونجام گذاشتیم دست از سر ما و نمیدونه. گفت من اومدم و مادره یه جوی تماس که رفت یا اینا، و من نگفتم پسرت به چی گفت، گفتم والا من بهش گفتم علاقه نشون نداده اینا. چند روز بعد دیدم مادره مرد تو سالمندان. گفت چند وقت بعدش دیدم که از اون رد میشم برم ببینم به پسره بگم مادر مرد رفتی چی کن اینا، دیدم یه اعلامیه زدن در دکون پسره، پسرم مرده. همسایه پرسیدم ای بعدش چی مرده پسره؟ گفت همین شب اینجا که اومد چی کنه این چراغی داشت گرم میشه، چراغ برگشت و شب میخوابیده تو این مغازه، مغازه با همه این نجاری و با پسره همه با هم سوخته، اومدن صبح یه چیز جزغالهی رو از اینجا بردن بیرون. خب نوع مجازات رو خداوند تعیین میکنه و کی باشه زمانش هم خداوند تعیین میکنه. ما ندیگه ما اینجوری کردیم و طوری هم نشد، رفتیم زور گفتیم به مردم، تو تاکسی رانی نشستیم زور میگیم به مردم، این خیالشون هم هیچ داری نمیشه. آقا شهر چرا اینجوریه؟ شهر خودش اداره میکنه. شما برای چی حقوق میگیری چی میکنی؟ همه دارن میخورن، شما بخور بره. پیغمبر فرمودن زورگویی و ستم به مردم این حتما مجازات. سوم این چیزو پیغمبر فرمودن ناسپاسی نسبت به خوبی های دیگران، یعنی یه نفر در حق تو چه معنوی چه مادی نیکی کرده، تو اصلا حالا جواب نیکیشو به نیکی که نمیدی، هیچی، ناسپاسی هم میکنی، ناشکری هم میکنی، مثلا طلبکار هم ازش هستی، اینم مجازاتش تو همین دنیا هست. حالا نوع مجازات و خداوند تعیین میکنه، زمان مجازات هم همینطور. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه در یکی از خطبه های خودشون میفرماید که پناه میبرم به خدا از گناهانی که مرگ و نیستی را شتاب میبخشم، یعنی جلو میندازه، مرگ آدمو جلو میندازه. یک فردی اونجا بود تو مجلس، بلند شد گفتش که یا امیرالمومنین، آیا گناهانی هم هست که مرگ رو شتاب میبخشه، یعنی مرگ آدم رو جلو میندازه؟ مثلا من مراست 20 سال دیگه بمیرم، 10 سال دیگه میمیرم. حضرت فرمود وای بر تو، آری. گفت چیه یا امیرالمومنین؟ فرمود قطع رحم، یعنی سر یه چیزی، حالا هر چیزه، با داداشت، خواهرت، مادرت، مادر بزرگت، پدر بزرگت، عمود، خالت، دایی، عمد، اینا که رحمتن، با اینا تو قطع کردی، بریدی، به قول امروزی ها کات کردی، گشتی کنار، قطع رحم کردی، این مرگ تو به شتاب میبخشه، یعنی جلو میاندازه مرگ تو. بعد از امیرالمومنین سوال شد که کیفر کدام گناه زودتر دامنگیر گناه کار میشود. دقت بکنید، سکوت و مراعات کنن دوستان تو مجلس. کیفر کدام گناه زودتر دامنگیر گناه کار می شود؟ امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ستم کردن به کسی که یاوری جز خدا ندارد و کوتاهی در شکر نعمت و دراز کردن دست ستم بر فقیر، یعنی فقیر رو بچزونیمش، میخوام یه وام بهش بدیم، اینقدر اذیتش کنیم، میخوام یه تاکسی بهش بدیم، مثلا اینقدر بریم بیاریم، میخوام توی اداره مثلا میخوام یه مشکلش رو حل کنیم، اینو بچزونیمش، بیچارش بکنیم. خلاص حضرت محمود اینها کیفر داره تو این دنیا. کوتاهی در شکر نعمت که تقریبا همه ما دامنگیرش هستیم کیفر داره، کیفرش هم داریم میبینیم. خیلی دقت بکنیم. یکی هم این که ستم کردن به کسی که یاوری جز خدا نداره. و خیلی جالبه که اینا یا حفظ کنید یا یادداشت داشته باشید که تمام ائمه ما یکی از وصایاشون به امام بعدی، به امام بعدی این بوده که آقا بترس از ستم کردن به کسی که یاوری جز خداوند ندارد. این وصیت امام حسین به امام زین العابدین، آخرین وداعش تو خیمه امام زین العابدین بود. خیلی جالبه. بترس از کسی که یاوری جز خدا نداره، از ستم کردن به این فرد بترس که این یاوری جز خدا نداره. اینم یه حدیث، اینم دقت بکنید که امام باقر علیه السلام فرمودن چهار چیز هست که کیفرشان از هر گناهی زودتر به انسان میرسد. اینم دقت بکنید. یک، کسی که تو به او خوبی کنی و او پاداش آن را به بدی به تو بدهد. تو بهش خوبی کردی ولی اون دست تو چیکار کرده؟ امروزی ها میگن چی؟ گاز گرفته. تو بهش خوبی کردی، او پاداشش رو به بدی بده. دوم، کسی که تو به او ستم نکنی ولی او به تو ستم کند. تو به او زور نگی، ستمی نکنی، او به تو ستم میکنه. سوم، کسی که در کاری با او پیمان بندی، بیا باشی چیزی شریک بشی، مشارکت ایجاد بکنی در هر کاری، یا به جوری دیگه باهاش پیمانی ببندی، تو به پیمانت وفادار بمانی و او خیانت و پیمان شکنی کند. تو ازدواج هم میتونه باشه، فرقی نمیکنه، توی تجارت هم میتونه باشه، فرقی نمیتونه باشه، فرقی نمیکنه. چهارم، کسی که تو با او پیوند برقرار کنی و او پیوند را ببرد، پیوند رو از بین ببره. اینم امام باقر اصلا فرمود این چهار تا کس حتما تو این دنیا مجازات عمل خودشونو قبل از ورود به قبر و برزخ و قیامت میبینن. قبل از ورود به قبر و برزخ و قیامت این چهار نفر. خب این چند تا حدیث رو خوندیم، دقت کردید چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ برای اینکه حواس ها باز جمع بشه، دقت بیشتر بشه، انشاءالله در خانه اهل بیت هستیم بیشتر فیض ببریم. یک، برای این نابودی اسرائیل که امروز نزدیک 300-400 نفر رو کشته و همه رو تیکه تیکه کرده و عرض خدمتون که زخمی کرده، خدا همین ایام انشاءالله ریشش رو بکنه حق امام حسین علیه السلام و این مسلمان های مظلوم غزه رو از این وضعیت نجات بده انشاءالله. یه صلوات بلند بفرستید. بحث سر این بود که دقت بکنید یک سری گناهانی هست که اگر انسان اونها را در این دنیا انجام بده و بلا فاصله توبه نکند، قطع و یقین کیفرش را در این دنیا میبیند و توبه هم باید با شرایطش انجام بشه. یعنی من اگر پول کسی رو از جیبش برداشتم، صدمه ای به ماشین، به مال، به جسم کسی صدمه ای زدم، باید بیام قصاص بشم، دیهشو بدم، باید جبران بکنم. جبرانش فقط به توبه الهی العفو نیست، به استغفار کردن فقط نیست، باید بگم آقا ماشینت هر چقدر خسارت دیده بگو من بدم و بعد از اون تازه استغفار بکنم، حلالیتم به طلبم، مالش، خودش، جسمش، همه چی. پس این نتیجه رو طبق این روایات از مکتب اهل بیت میگیریم که گناهانی هست که اگر ما تو این دنیا انجام بدیم، توبه نکنیم، با این توضیحی که دادیم حضرات میفرماین که یه سری از این گناهان قطع و یقین تو این دنیا مجازات داره. هم تو این دنیا مجازاتشو تأمل باید بکنیم، هم در قبر و برزخ و قیامت. این تا اینجا همه متوجه شدن؟ بله. بسیار. حالا دقت داشته باشین، اینهایی که روز عاشورا آمدن امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن و بعد از شهادت کارهای انجام دادن که حتی در شأن یک انسان و انسانیت هم این کارها ثبت و ضبط نمی شد و نمی شود، مثل کارهایی که اسرائیلیا دارن انجام میدن به مسلمان های غزه و اینا. اینها در این دنیا هم مجازات خودشون رو دیدند، غیر از قبر و برزخ و قیامت. ما میخوایم اینو موضوع مورد بحث قرار بدیم. مثلا ببینید، اینا اومدن حضرت رو شهید کردن، بعد از شهادت چه اتفاقی افتاده؟ دقت بکنید، بعد از شهادت اینها نگفتن که این شخصی که ما او رو کشتیم به هر دلیلی که کشتیم خانوادهش رو رها کنیم برن، یکی ببسیم خانوادهش رو برای شهر خوش. دیگه اسارت گرفتن اینها و بلا به سر اینها آوردن و بعد حمله کردن به خیمه های اینا و خیمه های اینا رو آتش زدن و سپس غارت کردن اموال اینها که سرپرستی جز خدا نداشتن، هیچ مردی دیگه بین اینا نبوده جز امام سجاد که اونم بیمار بوده، این کار درستی نیست، کار انسانی نیست، این کارو لااقل نکنی، این کارو نکن. نه اینا حمله کردن، اون چه که بود، اون چه که بود و توانستند اینها به غارت بردن. مثلا امام حسین شطور داشته، چه میدونم ظروف داشته، لباس داشته، اینها همه رو غارت کردن، همه رو برداشتن بردن بین خودشون تقسیم کردن، هر کی هر چی ور میداشت مال خودش بود. بعد اینها نه به خیمه ها، دقت بکنید، آمدن در گودال قتلگاه که حضرت رو به شهادت رسوندن، تمام وسایلی که با حضرت بود، شمشیر، عمامه، لباس، کفش، کمربند، سپر، زره، همه رو برداشتن برد. ما میخواییم راجع به این حالا صحبت کنیم. این ائمه ما میفرماین اینها غیر از اون مجازات سنگینی که در قبر و برزخ و قیامت دارند، در این دنیا هم اینا مجازاتی دارن. میخوام این مجازات اینا تو دنیا چی بوده، اینو من شروع کنم بخونم بیام پایین تا اونجایی که حالا وقت به ما اجازه میده. من احساس میکنم یه مقدار اگه جلوتر بتونید شما تشریف بیارید نیم قدمی جا به جا بشن دوستان، خیلی کار خوبی هست. خادمینم همراهی کنن، یه صلوات بلند دیگه برای همه مریضا بفرستید. خب دقت بفرمایید، اینها اومدن، ما قسمت به قسمت داریم میگیم، شترهایی رو که مال امام حسین و اهل بیت بود، اینا شترها رو برداشتن بردن و گفتن که یه چند تا شتر گرفتن، گفتن آقا این مثلا 5 نفر ریختن یه شتر رو گرفتن، اون میگفت مال من، اون میگفت مال من، گفتن آقا چیکار کنیم، گفتن آقا اصلا میکشیمش، گوشتش رو تقسیم میکنیم. شتر رو اومدن کشتن، اونجا گوشتش رو تقسیم کردن. فردیس به نام یزید ابن هارون از مادر بزرگش داره این روایت رو نقل میکنه، میگه اینا وقتی گوشت رو تقسیم کردن آوردن، حالا این شتر کجا بوده، اومدن مثلا کوفه، شتر رو برشان آوردن کوفه، اونجا کشتن، گوشتاش رو تقسیم کردن. دقت بکنید، میگه وقتی اینو آوردن گوشت رو تقسیم کردن، میگه قطعه ای گوشت قربانی از شتر حسین ابن علی سلام الله علیه رو برا ما آوردن، آن را زیر تخت خوابم نهادم. اینو مادر بزرگه داره میگه، میگه گوشتم زیر تخت خوابم، نگاه به گوشته کردم که زیر تخت خوابم گوشتم، دیدم آتش از آن گوشت زبانه میکشید، یعنی قابل خوراک دیگه چی بله نبود. طبرانی از ابو حمید طهان نقل میکنه، میگه من تو قبیله خزاعه بودم، یکی از شتران غارت شده از امام حسین علیه السلام رو اووردن، دعوا رو افتاد که اینو بفروشن پولش رو تقسیم کنن یا بکشن گوشتش رو تقسیم کنن. مشورت کردن، آخر سر اومدن شتر رو کشتن. وقتی که کشتن پختنش که غذا بدن به هم دیگه، میگه اووردن تو ظرف ریختن غذاها رو بدن، میگه ظرف آتیش گرفت خود به خود، هر چی که درون ظرف بود سوخت، هیچ تیکه از این گوشت شده به هیچ کی نرسید. بعد خیلی جالبه که اهل سنت آمده یه روایتی رو نقل کرده، اهل سنت اومده نقل کرده تو تاریخ دمشق، شهر دمشق، اونجا این تاریخ دمشق رو یه سنی نوشت، شیعه امینو نقل کرد، میگه آقا شترایی که به غارت گرفته بودن اووردن، وقتی که اووردن تو کوفه اینها رو بفروشن، بعضی هاشو خواستن قربانی کنن گوشتش رو چی کنن، گوشت این مثل هندوانه ابو جهل شده بود. عرب به هندوانه ابو جهل میگه القم. هندوانه ابو جهل انا اونایی که تو مجلسن بعضا میدونن عطاریا دارن، یه چیزی شبیه این هندون درازا خیلی کوچیکشه، به قول ما میکس شده شه، انقدر کوچولو شکل هندونه میمونه، به قدری این تلخه که اسمشو عطاریای شیعه بهش گفتن هندوانه ابو جهل. این هندوانه ابو جهل یه خواصی داره، اگه کسی بتونه بخورتش، حالا با یه ترتیبی که هست، به شدت دیابت رو کاهش میده، ولی یه ده که نمیتونن بخورن میرن میگیرنش، یه خود روشو میسابونن میمالن کف پاشون، بدون جوراب البته، میمالن کف پاشون، این قندشون رو میاره پایین، قند خون رو میاره پایین، به اینقدر این تلخه و عجیب. میگه این سنیه داره نقل میکنه، میگه وقتی این شترها رو گرفتن، اینها ذره ای از گوشتش رو نتونستن بخورن، چون همش شده بود مثل هندوانه ابو جهل، اینقدر این تلخ شده بود گوشتش. بعضی هاشم که نوشتن باز اهل سنت نقل کرده که اینها اصلا قلمبه‌ای گوشت، مثل گوشت نظری که ما میدیم، قلمبه‌ای این گوشت شده و همش خون، دیگه چیزی برای خوردن نمونده بود که اینا آوردن تو کوفه و اینا تقسیم کردن. این راجبه مثلا شیعی جسمی چیزی به نام گوشت. حالا ببینید راجب پول، درهم و دینار و اینها نگاه کنید، این روایت رو ببینید. ابن شهرآشوب یک دانشمند شیعیه، از ابن عباس نقل میکنه که وقتی سرهای شهدا رو به همراه اسرا حمل میکردن، مردم که میمدن این سرها رو ببینن که ببینن این سر کیس بر سر نیزه است، همینجوری نگاه میکردن، پشت سر این سرها اسرا بودن، یعنی خانومها بودن، اینها کجاوه نداشتن که خونه داشته باشه، در امنیت حجابی باشن، اینها همه روبنداشون اینها رو همه رو پاره کرده بودن، صورت اینها پیدا بود، اینها دستاشونو میگرفتن جلو صورتشون که پیدا نباشه، اینها رو نشونده بودن و شترا میوردن، حجاب چادری موهاشون اینا پوشونده بودن، صورتاشون پوشیده بود، چون عرب رسم نداشت، هنوزم تو کشور عربی و حوزه خلیج فارس همینطوره، به داخل مملکتمون نگاه نکنیم، چون ما الحمدلله گل و بلبلیم خدا رو شد. شما الان برو عمان هنوز دارن پوشیه میزنن یه عده، خیلی جالبه برا من، وقت مملکت شیعه داره با تیشرت را میره. میگه که اینها اسرا صورتشون پیدا بود، موهاشون پوشیده بود، بدنشون پوشیده بود، چادر روش بود. میگه اینها دیدن حضرت ام کلثوم که دختر آخرین فرزند امیرالمومنین هست، دختر دوم امیرالمومنین سلام الله علیه هست، اینجا جزء اسرا بود دیگه با حضرت زینب، میگه اینا رو صدا کرد، گو بیا اینجا، گو بله، گو من یه مقدار پول دارم، حضرت با خودش قایم کرده بود به عنوان مال شخصی که جز غارت نرفته بود دستش، قایم کرد و ارد، گفت من به تو میدم، این سرها رو بگو یه مقدار ببرن جلوتر که مردم به ماها که ناموس امیرالمومنین هستیم نگاه نکنن، به ماها که ناموس امیرالمومنین نگاه نکنن. گو این پولو داد به اینا، این پولو گرفتن اینا، رفتن سرارم بردن جلو. فرداش خودشون تعریف میکنن که درهما رو بردن تقسیم بکنن، دیدن درهما و دینارها اینا همه شده یک فلز سیاه رنگ بی قیمت. خیلی جالبه، به معجزه الهی یه طرف این پول نوشته شده که ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون، یعنی و مپندار که خدا از کردار ستمکاران غافل است. یه وقت همچین گمانی به دست نده که خدا ستمکارانو ازشون غافل شده. دوم اون ورش رو نگاه کردن، دیدن نوشته و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون، ستمکاران به زودی خواهند دانست که به چه مکانی باز میکردن. دیدن پول نیست، همش سیاه شده، دوتا آیم روش نوشته شده. این مال درهم و دینارها. میگه عده حمله کردن به خیام، که حمله کردن تو خیام یه مقدار زعفرون اینا با خودشون اهل بیت آورده بودن که تو مواد غذایی تورا که دارن میان ازش استفاده بکنن. یه ماده‌ای به نام ورس، ورس یه چیزی مثل ما بهش توی فارسی بهش میگیم که اسپرک، یعنی دونه هایی دارن مثل کنجد. میگه اینم همراهشون بوده اینا، خیلی وسایل خوشبو کننده، چون اون موقع عطر و ادکلن که نبود که، یه گیاهایی بود اینا رو پودرش میکردن، خیلی خوشبو بود، خوشبو کننده بود اینها. میگه اینها همه رو غارت کردن، تقسیم کردن بین خودشون بردن. میگه یا اینها تبدیل به خاکستر و یا خون شد. خیلی جالبه، هم سنی داریم حرفو میزنه هم شیعه. میگه یا هر کسی که اینها رو گرفت استفاده کرد، میگه این به یه بیماری خاصی مبتلا شد. اینا رو سنیان دارن میگن و خیلی جالب. بعد یکی از اینا یه مقدار این زعفرونا رو غارت کرده تو خیام حرم، وعداش اوورد به خانومش داد، تو خونه کوبیدن، مثل زعفرون که خانوما میکوبن استفاده میکنن، تا کوبید این تبدیل به آتیش شد. میگه آتیش خاموش کرد، مالید به دستش، دستش برس پیدا کرد، یعنی دیدی لکه های سفید رو دست میزنه و اینا. میگه یه همچین بیماری پیدا کرد. اینم یه بحث، یه تیکه دیگه بحث بکنیم، یه موضوع دیگر بتونیم تو این زمان کمی که داریم. خدا و انشالله که همه بیمارانی که به من و شما التماس دعا کردن، زن، مرد، پیر، جوان، طفل، مریض، بیمارستان، منزل هستن، از صائب همه شون شفای عاجل عنایت بفرماید انشالله. شما هم تأیید کنید این دعا رو با یک صلوات خیلی بلند بر محمد و آل محمد. اما اونایی که حمله کردن به خیام و یا به گودال قتلگاه، وسایل شخصی امام رو بردن. دقت بکنید، میگه جابر ابن یزید ازدی اومد عمامه امام حسین رو تو گودال قتلگاه دزدید و عداش برد وقتی حضرت رو زمین افتاده بود. میگه رفت گذاشت رو سرش، تا گذاشت رو سرش جنون پیدا کرد، دیوانه شد. بعد میگه که اونی که لباس امامو گرفته بود، بلا فاصله که پوشید به بیماری برس مبتلا شد. برس و پیسی هم بهش میگن تو فارسی. چهرش هم تغییر پیدا کرد، موهای سرش هم همه ریخ. فردیست به نام بحر ابن کعب که لباس امام رو، یعنی لباس‌های امام رو به یغما برده بود، به غارت برده بود، این یه بیماری عجیبی پیدا کرد. در زمستان از دستاش خونابه می‌ریخ، خیلی عجیب، خوش می‌شد، شروع می‌کرد خون اومدن، ترک می‌خورد، خون می‌اومد. تابستون که می‌شد دستاش مثل چوب خوش می‌شد، تا زمانی که به درک واصل شد. این مجازات دنیایی شد. عده دیگری از اینها قبل از شهادت امام حسین آمدن جلوی امام حسین ایستادن، شروع کردن شماتت کردن، ناسزا گفتن به خود امام حسین و خاندان امام حسین. ببینید یه مردی از سپاه عمر سعد ملعون هست میاد جلوی امام حسین وامیسه، چون کربلا میدونید کنار نهر فرات بوده دیگه، تقریبا در محاصره فرات بوده تقریبا، میگه که فریاد زد که ای حسین این آب مثل صفحه آسمان هست، میبینی به خدا قطره ای از آن نمیچشی تا در حال تشنگی جان دهی. اینو به کی گفته؟ به امام حسین علیه السلام. میگه حضرت بلا فاصله نفرینش کرد. دقت بکنید، فرمود پروردگار را او را تشنه کام بمیران و هرگز او را نیامرز. لا اله الا الله. آقایون آدم گناهی هم میخواد انجام بده چیزی نباشه که آمرزیده نشی، هرگز او را نیامرز. حالا چرا امام حسین اینجوری نفرینش کرد؟ اینا جیگر امام حسین آتیش زدن، خون به دل حسرت کردن. بعد این گذشت، واقعی کربلا گذشت، خیلی وقت گذشت از کربلا. یکی از دوستان این آمد تعریف کرد که آقای ما رفیقی داشتیم کربلا اینجوری، حالا ما میگیم امام حسین، اونا میگادم حسین ابن علی، امام حسین علیه السلام نفرینش کرد. بعد از واقعه عاشورا بیمار شد، من که رفیق شدم رفتم عیادتش، دیدم که حضرت چه نفرینی کرده بود. خدا یا او را چجوری بمیران؟ تشنه کام. میگه من رفتم عیادتش، میگفت همین جور تنگ، حالا ما میگیم تنگ آب، اون موقع کوزه آب بود، کوزه آب دم دستش بود، قرط قرط میخورد، میگفت سیر نمیشد، سیراب نمیشد، تشنگیش برطرف نمیشد. میگو همین جوری بود تا این دل باد میکرد و آخرم به درک واسه شد. عمرو بن حجاج یکی از خبیثترین افراد در صحنه عاشوراست، از یاران عمر سعد ملعون هست، لعنت الله علیهما، هم خدا عذاب او را الان زیاد کنم عذاب عمر سعد. این یک انسان پلید، اینها کسی نیست که شما برید تو کلیپ بشینی سخنرانی کنی تو فضای مجازی بخشی آقا اینا شیعیان حسین بودن آمدن چگونه حسین را کشتن. اینا شیعه نمیشن باشه آخه، قربونت خود مطالعه بکن. اینها محب امام حسین هم نیستن، محب و شیعه ما جلسه دیروز هم عرض کردیم، هیچ وقت امام کشتی نمیشه و هیچ وقت جد به امام ناسزا نمیگه. گفت که این اومد عمرو بن حجاج، گفت ای حسین، من مجبورم اینو بخونم، از خود امام حسین معذرت میخوام، از همه شهدای کربلا معذرت میخوام، میگم یا ابو عبدالله میخوایم تاریخ رو رو کنیم توضیح بدیم، شما بر ما ببخش. گفت اینک آب فرات است که سگان بدان زبان میزنن، خوک ها و درازگوشان از آن میآشامند، اما قطره ای از آن به تو نمیرسد تا اینکه آب جوشان جهنم را بیاشامی. ما عذرخواهی کردیم، دقت بکن. میگه در مورد او هم نقل کردن که امام حسین نفرینش کرد، از تا لحظات آخرین حیات ننگین خودش دائما زاد میگه از تشنگی دارم میمیرم، هر چی بهش آب میدادن سیراب نمیشه. یه مردی از قبیله عبان ابن دارم هست، این امام حسین علیه السلام تو صحرا وایساده داشت صحبت میکرد یا داره تو گودال قتلگاه، یکی از این دو جا بود، میگه این تیر رو گذاشت به چله کمان، آدم میتونه این کارا رو نکنه ها آقای اونا، این خباثت باطنی فرده، این میخواد بره تو جهنم، این نمیخواد از جهنم بیرون باشه. دقت بکنید، اینا اون کسانی هن که در جهنم دادشون حواس وقتی که فریاد میزنن و میگن تو که ارحم الراحمون بودی چرا به ما رحم نمی کنی، خود خدا خطاب بهشون میفرماد اخسعوا فیها ولا تکلم، چخ اخسع یعنی چخ برید گم شید تو جهنم. با من حرف نزنید. من حرفی با شما ندارم. حسین با شما چیکار کرده بود؟ شما اینجوری باش عمل کرد. میگه این تیر رو گذاشت به چله کمون، میگه زد به فک مبارک امام. میگه یه وقت خون عرض به خدمتون که به آسمان پاچید. حضرت اینجا دستمالی گذاشت فلان اینا. امام نفرینش کرد. مبتلا به یه مرض عجیبی شد. همیشه در شکمش احساس حرارت خیلی شدید میکرد. پشتش احساس سرمای شدید میکرد. از جلو داغ داغ بود از ناحیه شکم، از ناحیه پشت سرد سرد بود. اینو میومدن مقابلش رو شکمش یخ میبستن میذاشتن، پشت سرش آتش درست میکردن که این پشت سر گرم شه از جلو خنک بشه. از شدت آتش کاسه های بزرگ پر از آب و سر میکشید، سیراب نمیشد تا شکمش منفجر شد، یعنی ترکید و به درک واصل شد. برخی دیگر از این افراد گرفتار نقص عضو شدن تو کربلا. مثلا فردی هست خبر شهادت امام حسین رو رفت، ببین نوع مجازات رو که اول بحث عرض کردیم، به مژده میداد، میگه مردم مژده مژده حسین ابن علی رو کشتن خوشحال باشی. میگه این نابینا شد، دستشو میگرفتن از این ور به اون ور میبردنش و علت نابیناییش هم مردم میدونستن، بهش محل نمیذاشتن، میدونستن که این کی بوده که این کارو کرد. سنان ابن انس که نوشتن یکی از قاتلان امام حسین علیه السلام بود، بعد از واقعه عاشورا زبانش بند اومد، گرفتار جنون و لالی شد، نمیتونست حرف بزنه. و همچنین سنان ابن انس آخرین هفته ها و ماه های عمرش هر چی که میخورد همونجا دفع میکرد، نمیتونست این غذا هضم بشه، یعنی ساعت بهش بگذره، هر چی میخورد همونجا ازش دفع میشه. بعضی از جنایت پیشکان تو صحرای کربلا علاوه بر اون روسیاهی باطنی، روسیاهی ظاهری هم دوچار شدن، یعنی تو همین دنیا اون مجازاته که اول بحث گفتیم چی بهش دوچار شدن. آدمای خوشتیپی بودن، مثلا ظاهرشون خیلی روحای موجهی داشتن، قیافه‌های قشنگی داشتن، مثلا سفید رو بودن اینا. بعد از واقعه عاشورا که چون تو این لشکر عمر سعد بودن، زش شدن، سیاه رو شدن. بعد ازشون میپرسیدن که آقا، به یکیشون گفتن که تو که خیلی صورت قشنگی داشتی، صورت سفیدی بود، خب همه نگاه میکردن، همه میگفتن کاش این فرزند ما بود، مثلا دوماد ما بود، فامیل ما بود، چرا اینجوری شدی بعد عاشورا؟ گفت من مردی از اصحاب حسین را کشتم که سفید رو بود و میان دو چشمش اثر سجده نمایان بود. گفت هر شبم او میاد به خواب من و خودش مرا کشان کشان به سوی دوزخ میبرد. الله اکبر. بعد خانوادش اومدن گفتن، رفتن پیش مثلا طبیب بیارن که این چشه، به طبیب گفتن که این هر شب داد میزنه، جیغ میزنه، فریاد میزنه. این طبیب از اینا پرسیده که آقا مثلا این مگه چیکار کرده؟ گفته این سر اون کسی رو که کشته بوده به گردن اسبش آویخته بوده، این سر هنگام حرکت اسب به زانوهای حیوان میخورده. این دوچار اینجور، این هم همینجوری بود تا به درک واصل شد از دنیا رفت. این یه تیکه از بحث که حالا ما فرصتمون چون زیق هست باید که مقتلی هم بخونیم و انشالله بریم امشب در خانه جوان امام حسین علیه السلام. بقیه شو من میذارم انشالله برای جلسه فردا، انشالله زنده بودیم خدمتون عرض میکنم. نتیجه بحث این شد که گناهانی داریم که این گناهان نه تنها در قبر و برزخ و قیامت کیفر و مجازات دارد، در همین دنیا هم خداوند خواسته که اون گناهان چی داشته باشه؟ من بشنوم، مجازات داشته باشه، کیفر داشته باشه. اینا چی بود؟ از جمله اون گناهان قطع رحم، یعنی رحم رو ببریم. ارحام کیا هستن؟ عمه، خاله، دایی، عمو، پدر بزرگ، مادر بزرگ، مادر، پدر، داداش، خواهر، فلان، اینا میشن همه رحم آدم، هر کی که رحم آدم. دوم، به کسی ستم کنیم که جز خدای تعالی کسی رو چی؟ نداره. سوم و چهارم و پنجم اینا رو همه رو برای شما تو احادیث توضیح دادم، اول بحثو بگیرید گوش بکنید، انشالله بقیهشو فردا برای شما میگیم. دقت بکنیم که گناه بی لذت نکنیم، گناهانی که تو این دنیا برای ما مجازات داره انجام ندیم و عادت بکنیم که انشالله گناهو بذاریم کنار و معصیت نکنیم. اینها مجازات دنیوی این گناهان هست. در برزخ و قیامت که واویلاست، واویلاست، اصلا عجیب و غریبه. و من نمونه های اینا رو وقتی میخونم حتما شماها هم خوندید، مثلا اینها میبینیم مثلا یکیشون مثلا مخالف اهل بیت بوده، اوردن مثلا یه جای دفن کردن، رفتن صبح اومدن دیدن کل قبر سیاهه، یه مش خاکستر تو قبر فقط هست ولا غیر، هیچی دیگه نبود. و حاکمی که سنی مذهب بوده اینو دیده، بعضیا نوشتن شیعه شده، بعضیا نوشتن که گرایش به شیعه پیدا کرده، مثل اینا که الان تو غزه هستن، خیلی از سنیای غزه الان شیعه شدن به خاطر اینکه دیدن سنیهای وهابی با یهودیا دستشون تو یک کاسه است، اینا با هم دیگه دارن ریشه مسلمانای غزه رو میکنن. اونا هم اینجور. حالا منظورم به اینه که دقت داشته باشیم در رفتار خودمون، گفتار خودمون، کردار خودمون، این دقت داشته باشیم. این دنیا آقایون زود گذره، خانوم هاست، چشم هم بزنی شده 70-80، اگه بمونیم تا اون موقع بعدم موقع رفتنه. یه جوری زندگی بکنیم که مردم رو اذیت نکنیم، مردم از ما دل خوشی داشته باشن، مردم در حق ما دعا کنن، مردم واقعا که میان بالا سر قبر جنازه ما میخوان نماز میت بخونن دروغ نگن. اللهم لا نعلم منه الا خیر، اگه واقعا تو به این شر رسونده بشون دروغ داره میگه. و لذا اگه که دیدید کسی بهتون شر رسونده، شما به دروغ بگید اللهم لا نعلم منه الا خیر، دروغ گفتی، نگو تو نماز میت، اینو نگو، به جای صلوات بفرست چیز دیگه بگو. یه کاری بکنید که هر کی میاد بالا سر جنازه ما میسه میگه اللهم لا نعلم منه الا خیر، واقعا هم بگه، این از ته دلش برای ما گفته باشه. امشب طبق سنت های خوبی که حالا در کشور ما هست، شب حضرت علی اکبر سلام الله علیه هست. من توی جایی میخوندم یه چیزی خیلی عجیبی، توی کتابی میخوندم، گفت حضرت امام حسین اصلا تو مسجد مدینه نشسته بود، مسجد پیغمبر، گفت اونجا نوشته تو اون کتاب، کتاب معتبری هم هست، آقای مستنبط این کتاب رو نوشته، میگه که یه وقت پسرش حضرت علی اکبر سلام الله علیه اومد جلو بابا، بچه بود، مثلا تو فصل زمستون برگرد به باباش گفتش که بابا من انگور میخوام، به باباش گفت. مسیر مسیر طبیعیه که خواستن این بچه رو داره، میگه بچه هست، میگه ما انگور میخوام. حالا امام حسین برای چی این کار کرده اینجا از مسیر طبیعی خارج شده؟ حتما میخواد یه معجزهی به یه عده نشون میده برای امامت خودش. میگه مردم هم نشسته بودن، یادینن که این ستون مسجد پیغمبر، حضرت ابی عبدالله دستشو زد به این ستون، دست زد به این ستون، انگور از ستون در آورد داد به حضرت علی اکبر علیه السلام. بعدش یه دونم یکی دوتا موز در آورد، گفت غیر انگور این موزا را بخور، موزم براش در آورد، از ستون در آورد. اینا رو مردم دیدن، بازم این مردم به این امام ایمان نیاورد. حالا از کتاب آقای منفرد، من میخوام یه مقتلی رو برای شما بخوانم، عرض به خدمتون که راجع به حضرت علی اکبر سلام الله علیه. خیلی رقت آور شهادت اون بزرگوار، خیلی هم عجیب شهید شده اون حضرت. یه جوونی بوده که این جوون از نظر چهره، از نظر رفت آمد، یعنی حرکت که میکرده، غذا خوردن، آب خوردن، نشست، برخاست، حرف زدن، مناظره و مباحثه کردنش، اخلاقش تماماً به پیغمبر شبیه بوده و این خیلی عجیب بوده و به امیرالمومنین شبیه بوده. این خیلی عجیب بوده که اینها هر وقت دلشون تنگ میشده، اونایی که پیغمبر رو دیده بودن، به حضرت علی اکبر علیه السلام میگفتن بیا، میومده نگاه بهش میکردن، میگفتن آره همین جوری پیغمبر میخندید، همین جوری حرف میزد، همین جوری گریه میکرد، همین جوری لبخند میزد، همین جوری غذا میخورد، کیف میکردن. در 11 ماه شعبان سال 33 هجرت متولد شده، تقریبا 22-23 سال شد بعد از رحلت پیغمبر. راوی حدیث بوده، از امیرالمومنین حدیث نقل میکرده. کنیش ابوالحسن بوده، ملقب به اکبر بوده، چون حضرت هرچی خدا بهش فرزند میداده، چون در زمانی بود که همه با امیرالمومنین دشمن بودن، امام حسین اسم همه بچه ها رو میذاش علی، همه رو میذاش علی، علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر. بزرگترین فرزند امام حسین بوده. مادرش حضرت لیلا یا لیلی، دختر ابی مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی، که از بزرگان قریش هست، از نظر تناسب اندام و وجاهت و زیبایی کسی همتای حضرت علی اکبر نبوده. خیلی خوشتی، خوش قیافه، خوش هیکل، خیلی عجیب و غریب. میگه در روز عاشورا که شد، چراغارم خاموش بکنید همت، میگه روز عاشورا که شد، همه این نوجوانای ما هم دقت کنن، جوانای ما هم بیشتر دقت بکنن. میفرماید که اول یاران امام حسین، که شما بهش میگه اصحاب امام حسین علیه السلام، اصحاب ابی عبدالله، مثل کی؟ مثل زهیر، مسلم ابن اوسجه، مثل عابس، مثل غلام حضرت، همه اینها مثلا تا اینا زنده بودن اجازه نمیدادن هیچ کدوم از بنی هاشم که رحم ابی عبدالله هستن، مثلا فرزندانشان، برادرانشان، فلان، اینها کسی به میدان بره. دقت بکنید، میگه همه اینا که شهید شدند، میگه فقط کیا موندن؟ میگه بنی هاشم موندن. بنی هاشم حالا کیا هستن؟ برادران ناتنی حضرت هستن، فرزندان مسلم ابن عقیل هستن، اگه برادری داشته برادران اون حضرت هستن، دیگران از بنی هاشم که بودن، فرزندان امام حسن علیه السلام اگه بودن، اینا همه اینا، حالا جز البته اینا رحم حضرت بودن، همه اینا بودن، اینا جز بنی هاشم بودن، ارحام امام حسین هم محسوب میشدن. اما میگوید که همه مقاتل، چه سنی چه شیعه، نوشتن اولین فردی که از بنی هاشم، از بنی هاشم آمد اجازه جنگیدن گرفت، حضرت علی اکبر علیه السلام بود. و این خیلی عجیبه، بشینید تحلیل کنید چرا فرزند بزرگ امام حسین علیه السلام، فرمانده جنگ، امام حجت الله، این اذن میدان اومده از بابا گرفته. میگوید که به خلاف حضرت قاسم که بعد از او اتفاق میفته، چندی بعد از حضرت علی اکبر، امام حسین قاسم رو بغلش کرد، اجازه میدان نداد، به قمر بنی هاشم اجازه میدان نداد. اما حضرت علی اکبر تا آمد، ابی عبدالله یه نگاه کرد بهش، یه بار دیگه لذت نگاه کردن به علی اکبر رو ببره، یه نگاه بهش کرد، حضرت بهش فرمود برو میدان، بعد سرش رو انداخت پایین. حضرت، راوی میگه دیدم عشق تو چشای ابی عبدالله پر شد. میگه یه لحظه سر علی عبدالله پایین بود، بعد سرشو بلند کرد گفت خدایا تو شاهد باش، من یه جوونی رو برای جنگ با کفار به میدان فرستادم که از نظر جمال و کمال و خلق و خوی شبیه ترین مردم به رسول الله هست. ما هر وقت که مشتاق دیدار پیامبر تو می شدیم به صورت او نظر می کردی. بعد حضرت نفرین کرد اینها، چه نفرین هایی، لا اله الا الله. بعد روشو کرد به عمر سعد، به عمر سعد خدا رحم تو قطع بکنه که رحم منو قطع کردی. میگه حضرت علی اکبر علیه السلام یک نهیبی به اسد با باباش خداحافظی کرد، رفت میدان. تمام مقاتل نوشتن این جوان از سمت راست میرفت به سمت چپ، میومد میانه میدان، هر کی دم دستش میرسید اینو به درک واصل میکرد. نوشتن که نزدیک به 120 تا آدم رو، آدم جنگی رو همه رو به درک واصل کرد. سپاه دشمن به خروش اومد، اینا به تلاطم در اومد. این چیه دیگه آمده تو میدان؟ این چی میخواد؟ این جوون 20 و چند ساله چی داره میگه؟ گفت همشون عقب نشینی کردن، فرار کردن. یه وقت ابی عبدالله دید اینها عقب نشینی کردن، علی اکبر داره بر میگرده به سمت خیام حرم. حضرت اومد جلو خیمه ها ایستاد، وایستاد تا علی اکبر اومد. آمد نزدیک پدر که رسید گفت بابا جان چرا برگشتی؟ یه جمله ای داره، هر کی تو مجلس باشه این جمله رو متوجه میشه، حواظ جای دی باشه فایده نه. گفت یا ابتا العطش قتلنی، تشنگی منو داره میکشه بابا. این سلاح هم خیلی سنگینه، این زره و کلاه خود و اینا رو من گشتم خیلی سنگینه. بابا جان یه خورده آب پیدا نمیشه تو خیمه ها برای من بیاری، من یه خورده بخورم برم اینا رو به درک واصل کنم. تا اینو گفت خدا هیچ پدری رو شرمنده یا خانوادش نکن، شرمنده بچه هاش نکن. میگه امام حسین شروع کرد به گریستن، گفت بابا من حالا دارم اینو میگم خجالت زدم، هیچ آبی نداریم تو خیمه ها بابا بهت بدم، از کجا آب بیارم بهت بدم؟ یه خود دیگه مبارزه کن، من قول بهت میدم از دست جدت سیراب بشی. بعضی هم نوشتن که ابی عبدالله گفت بیا پایین، پسرم اومد پایین دید چی به این بگه در جواب این که آب ازش میخواد. گفت دهانتو باز کن بابا، علی اکبر عرق ازش داره میریزه، بدنش پر خیس عرق شده، همینجوری دستش آورد عرقاشو خوش کرد، صورتشو خوش کرد، دهانشو باز کرد. یه وقتی باباش زبون خودشو گذاشت دهان علی اکبر. بعضی اهل دل اینجا یه چیزی بیان کردن، میگن که این کارو برای چی کرده امام حسین؟ برای اینکه بهش بگه علی جان من خودم هم از تو تشنه ترم، زبون من خوشتر از توه. نوشتن حضرت انگشترشو در آورد داد تو دهان علی اکبر، مکید، گفت برگرد به سمت جبهه. برگشت به سمت جبهه، شروع کرد به جنگیدن، دوباره ده ها نفر رو به درک واصل کرد. بعد شعار میداد، شعارش اینو انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی، من علی پسر حسین فرزند علی هستم، به خدا سوگند که ما به رسول خدا از همه کس نزدیک تریم. بعد فریاد زد انقدر با نیزه بر شما زنم که نیزم خم بشه، من اومدم از پدرم حمایت بکنم، با شمشیرم به شماها ضربتی فرود بیارم اونچنان که از امیرالمومنین زیبنده هست، یعنی من نوه امیرالمومنین هستم. بعد حضرت حمله کرد، ده ها نفر از اینها رو دوباره به درک واصل کرد. اینا رفتن عقب دشمن، عقب لشکر خودشون، شروع کردن مشورت کردن چیکار کنن. یک ناجوان مردی به نام مرت ابن منقذ عبدی گفت من گناه عرب به گردن من باشه که من داغ این جوون رو بر دل باباش نگذارم. علی اکبر از سمتی دیگه حمله کرد، اومد به سمت این آدم، چه وایساده بود. این رفت پشت حضرت علی اکبر، پشت حضرت علی اکبر، با یه نیزه ای به پشت علی اکبر زد. نیزه رو که زد به پشتش، این پسر فریادش رو آسمون بلند شد، نیزه رفت فرو به پشت حضرت علی اکبر علیه السلام. بعد کلاه خود از سرش افتاد، یک شمشیری هم از پشت زد به سر حضرت علی اکبر علیه السلام، خون فوران کرد. علی اکبر دید چه کار بکنه اینجا، خوش رو نگه داره، خم شد این جوون، گردن اسب رو گرفت، گردن اسب رو که گرفت، این خونی که از سرش اومده بود رفت روی چشمای اسب رو گرفت. این حیوان به جای اینکه به سمت خیام ابی عبدالله بره، رفت به سمت لشکر دشمن. فقط تصور بکنید همچین روزی نشستید در خانه حضرت علی اکبر، میخواید برید ببینید چه اتفاقی افتاد. میگه وقتی که با این وضعیت رفت بین دشمن، اونجا همه دیدن این اومده، شروع کردن همه شمشیرها رو بالا و پایین بردن، هر کی یه ضربتی به علی میزد تا از بالای اسب زمین افتاد. وقتی افتاد بازم رها نکردن، کینه‌ای که داشتن شروع کردن ضربات رو پی در پی زدن. در مقتل میگه اربن اربا شد، یعنی پاره پاره شد علی. میگه یه وقت فریاد زد که بابا جان، جدم رسول الله اومده منو سیرابم کنه، تو هم بیا به ما ملحق شد. دیگه صدایی از علی نیامد. ابی عبدالله مثل عقاب آمد برا سر علی، اونجا دیدش که علی افتاده رو زمین. بعضی مقاتل نوشتن نزدیک های اونجا رسید، دید گرد و خاک حواس، دشمن دور یه جای حلقه زده، حضرت با زانواش رو زمین رفت تا برسه، دید وسط علی اکبرشه، اینا همه وایسادن دارن با نیزه و شمشیر میزنن، همه رو پراکنده کرد. اومد بالین علی اکبرش نشست. اول کاری که کرد صورت علی رو از روی زمین بلند کرد، صورت خودش رو چسبون به صورت صورتش رو چسبون به صورت علی اکبر، نفرین کرد کشندگانش رو، دست انداخت تو دهان علی اکبر، دید خون تو دهانش پر شده، خون رو از دهانش کشید بیرون. ولی علی دیگه علی نمیشه که، صورتش رو بوسید، یه وقت فریاد زد به سمت خیام حرم، فریاد زد که جوانان بنی هاشم بیایید سراغ علی، علی رو ببرید به سمت خیام حرم. یه وقتی یه خانومی هم داره دستش رو میزنه رو سرش، میگه وا حسینا، وا وابن اخیا، وا پسر برادرم، وای برادرم. نگاه کردی زینب اومده نزدیک علی اکبر، خواهر رو چه کار میکنه؟ خواهرش رو بغل کرد، برد به سمت خیام حرم، برگرده به سمت خیام حرم، رفت خودش، جوونا اومدن علی اکبر رو بیارن. تا رسید به خیمه های حرم، یه وقت حضرت سکینه خواهر علی اکبر اومد پیش بابا، گفت بابا علی اکبر کو؟ با ما خداحافظی کرد رفت، برادرم کجاست؟ گفت سکینه جان برادرت رو تکه تکه کردن. حسین خانومام نمیخوان زمزمه بکنن، جوانایی که امروز دچار این بحران ها اصلا نمیخوای براشون زمزمه بکنی ها، تو این زمزمه ها خیلی چیزا گیر میادا. حسین ها چند مرتبه هر چی حاجت داری، این جوونا امشب برن در خونه علی اکبر، حاج آقای احدی هم تشریف برده، همه رو میبره در خونه حضرت علی اکبر علیه السلام، مخصوصا جوونا امشب یه عزاداری جانانه، یه چیزی که ابی عبدالله، دل ابی عبدالله رو امشب میخوایم همه راضی بکنیم، خوشنود بکنیم، بعد از اینکه جیگرش رو آتیش زدن. حسین